پروردگار به رسولش فرموده اسلام رو به همه معرفی کنه.
تاریخ ادیان. به نام خدا و سلام. در برنامه امروز تاریخ ادیان و در ادامه بررسی آیین شینتو به بیان آموزه‌های این آیین ژاپنی می‌پردازیم. با ما همراه باشید. نام شینتو در قرن ششم میلادی پیدا شد، به این قصد که فرق میان دین بومی و آیین بودا بگذارند. شینتو در اساس بیشتر مجموعی از باورها و آداب باستانی است، نه نظامی دینی. این باورها با وجود تأثیرات نظامهای بیگانه مانند آیین بودا و آیین کنفوسیوس در طی فراز و فرودهای تاریخ به نسبت دست نخورده ماندند. به این ترتیب چندان غیر طبیعی نیست که هواخواهان شینتو حتی امروزه هم دینشان را چنین می‌خوانند: کامی ناگارا نومیچی، یعنی راهی به دنبال خدایان یا آنگونه که خدایان بدان دست می‌یازیدند. اما نباید فراموش کرد تلاش‌هایی که بارها برای سامان دادن به این باورهای ابتدایی به صورت دین ملی یا دولتی صورت گرفته، حول ستایش پادشاه به مثابه خدایی است که دولت به ویژه بانو خدای خورشید را بنیاد نهاد. تاریخ شینتو اگر گسترده به آن نگاه کنیم، یک سلسله واکنش میان این دو عامل است، یعنی هم تحت تأثیر توسعه زندگی ملی در سازماندهی اجتماعی و سیاسی است و هم پاسخی است به نفوذ غالب دو آیین بودا و کنفوسیوس. باری این خدا یا روح کامی خوانده می شود و به معنای برتر یا مقدس یا معجزه آساست، هرچند باب بحث درباره اشتقاق این کلمه باز است. شاید بتوان هر چیزی را که هیجانی یا عاطفه‌ای مهرامیز یا هیبت‌آمیخته برانگیزد و برای حس جاذبه داشته باشد، کامی به شما را ورد و سزاوار حرمت دانست. ژاپنی‌ها برخی از کامی‌ها را ساکنان آسمان‌ها می‌پنداشتند و برخی را مقیم موقت هوا یا جنگل‌ها می‌دانستند، یا ساکن در سنگ‌ها و چشمه‌ها، یا آنان که خود را در جانوران و انسان‌ها نشان می‌دادند. شاهزادگان و پهلوانان کامی‌هایی بودند متجلی در شکل انسان، یا هر شخص می‌توانست با نشان دادن نیروهای فراهنجاری خود کامی شوند. به باور بعضی از نظریه پردازان، این خدایان انسانهایی بودند به سن و سال خدایان، حالان که انسانها خدایانی هستند به سن و سال انسانها. در حقیقت فقط یک خط ساختگی میتوان میان عصر خدایان و عصر انسانها کشید و خدایان، ارواح، انسانها و هر چیز یا هر پدیده طبیعی حتی در عصر بعدی انسانها به آسانی از یک قلمرو گذشته به قلمرو دیگر می روند. در آغاز انسان‌ها و جانوران خدا بودند و گیاهان و سنگ‌ها زبان داشتند، اما حتی حالا هم بنابر تصور شینتو چندان فرقی نکرده است. به این ترتیب تعجبی ندارد که از این خمیرمایه هر گونه خدایی را بتوان به کرسی نشاند و گرامی داشت. این خدایان یا ارواح کمابیش انسان‌واره شدند، با این همه فردیتشان همیشه متمایز نبود. در برخی موارد یک شخص یا یک شی را کامی فی نفسه می دانستند، اما در بسیاری موارد دیگر انسانها یا اشیا را به دلیل آنکه دارای الوهیت یا روحی خاص بودند به مثابه کامی حرمت می گذاشتند. اینجا هم باز نمی توان نه هیچ تمایز روشنی میان این دو مقوله از موجودات مقدس کشید و نه در پرستش یک خدا انسانوارگی او ضروری است. همچنین باید یادآور شد که نه در پرستش و نه در اساطیر تمایز جنسی هرگز نقش چندان مهمی نداشت و صفات و کنش‌های خدایان به آسانی متغیر و قابل جایگزینی بود. خلاصه این که شینتو به مثابه یک دین پرستش سامان نیافته ارواح بود که ریشه در هستی فطری انسان داشت. این پرستش غالباً با افسانه‌های محلی و آداب مشترک اجتماعی پیوند داشت و بیشتر خدایانی که بدین گونه پرستیده می شدند ارواح نیاکانی یا قیم جوامع به شمار می آمدند. رادیو معارف، برنامه تاریخ ادیان و بخش نهست از سخنان حجت الاسلام رستمیان.
در برنامه‌های قبل تاریخ مختصری در رابطه با دین در ژاپن را خدمت شما عرض کردیم. در این برنامه می‌پردازیم به آموزه‌های دینی در آیین شینتو. خب از بحث‌های قبل مشخص شد که بحث کامی در آیین شینتو خیلی اساسی هست. یعنی شینتو، گفتیم که بعضی ها شینتو را مشتق از شنتائو میگیرن که این از چین وارد ژاپن شده و دقیقاً نام رسمی دین در ژاپن شده و تحت لفظی همطور که گفتیم به معنای راه خدایان هست. در بحث‌های قبلی این اشاره رو داشتیم که کامی‌ها بسیار متعدد هستند در فرهنگ ژاپن، دینی ژاپنی، و این یکی از وجه‌های فرهنگ ابتدایی هست که در دین ژاپنی مشاهده میشه. کامی‌ها با طبیعت بسیار پیوند عمیقی دارن. یکی از پدیده‌های مقدس در فرهنگ ژاپنی و در دین ژاپنی کوه‌ها و رودخانه‌ها هستند و بسیاری از این کامی‌ها با رودخانه‌ها و با کوه‌ها ارتباط دارند. بسیاری از مراقبان و کسانی که به مراقبه می‌پردازند در فرهنگ ژاپنی میرن و توی کوه‌های مقدس مثل کوه فوجی یا کوه‌های دیگر متمرکز میشن و اونجا کامی‌ها را عبادت می‌کنند. اینجا یک سوالی برای محققان پیش اومده که آیا کامی چیه؟ کامی آیا یک خدای متشخص هست یا خدای غیر متشخص؟ خدای متشخص، چون می‌بینیم در فرهنگ‌های مختلف خدایان متشخص انسانواری وجود دارن، یعنی خدایانی که قیافه دارن، راه میرن، کار میکنن، مثل خدایان یونانی زئوس و مثلا جوپیتر، این خدایانی که توی یونان مطرح بودن. آیا کامی ها از این قسم خدایان هستن؟ یعنی خدایانی که توی فرهنگ یونان به صورت خدایان متشخص و انسانوار مطرح هستن، یا نه کامی عبارت هست از یک روح فراگیری که توی طبیعت وجود داره و ممکنه که مثلا بخشی از طبیعت به خاطر یک جهت خاصی این روح را بیشتر به خودش اختصاص داده باشه و اونجا مقدس‌تر باشه. با بحث و بررسی که در رابطه با کامی شده مشخص میشه که کامی هر دو نوعش هست، یعنی کامی‌های متشخص وجود دارن و کامی‌های غیر متشخص. یکی از کامی‌های متشخص خود امپراتور در فرهنگ ژاپنی هست، یعنی امپراتور به عنوان یک مظهر خدایی تلقی میشه و از این جهت خدا تلقی میشه و عبادت میشه، که حالا اگر بخوایم به عنوان اشاره بگیم در فرهنگ قدیم ایرانی پادشاهان خودشون را این چنین مقامی به خودشون میدادن. مسئله‌هایی که هست که میفهمد میگه که چه فرمان ایزد چه فرمان شاه، نشون میده که ایزد و شاه در حقیقت معادل هم تلقی می شدن. یا عباراتی مثل این که شاه سایه خداست که توی فرهنگ شاهی قبل از نظام اسلامی وجود داشته، دقیقا توی فرهنگ ژاپنی هم امپراتور چنین نقشی را ایفا می کرده در طول تاریخ ژاپن تا قبل از جنگ جهانی دوم، و این نقش در حقیقت نقش خدایی بوده و خود امپراتور به عنوان کامی تلقی می شده. همچنین خدایانی که در مناطق مختلف غیر از امپراتور مورد توجه قرار میگیرن، بعضی از این کامی ها اصلا شخصیت های اسطوره‌ای و افسانه‌ای هستند که در نگرش و تلقی ژاپنی یک کار مهمی برای ژاپن انجام دادن و در واقع اسطوره های ژاپنی تلقی میشن. اینها کامی تلقی میشن. و همچنین بعضی از کامی ها نه، اصلا متشخص نیستن. خود کوه فوجی، در کوه فوجی میگن روح کامی مستقر هست. خب روح کامی مستقر هست، اینجا نه شخص خاصی مطرح هست نه چیز، طبیعت به اون گستره خودش در حقیقت چی میشه؟ کامی تلقی میشه. جالب اینه که بسیاری از معبدهای شینتویی یا در کوه ها سا ساخته میشن و یا در جنگل ها، یعنی در میان درختان، و این توجه و در حقیقت نگرش مردم ژاپن را به کامی مشخص میکنه. بنابراین تلقی این که آیا کامی یک خدای متشخص است یا خیر خدای غیر متشخص کار مشکلی شده، یعنی هویت مشخص کردن هویت کامی کار سختی شده که نتونم هویت کامی را در مورد دین ژاپنی مشخص بکنن. بنابراین وقتی کامی را میگیم، اولا کامی اگر چه لفظ واژه مفرده ولی خود مصداقهاش متعدد و متکثر هستند. در اینجا میشه کامی را به یک جهتی به نیروی مانا در ویژگی ادیان ابتدایی تشبیه کرد که شاید اگر بخوایم وحدت و کثرت خدایان را در ژاپن تصویر بکنیم، شاید اینگونه بشه تصویر کرد که یک نیروی فوق‌العاده و نیروی گسترده‌ای در طبیعت وجود داره که این نیروی گسترده در بعضی از افراد و اشخاص و اجسام متمرکز میشه. به اعتقادات ادیان ابتدایی یک همچین ویژگی را بررسی میکنن که البته این نیرو دیگه نیرویی نیست که مثلا یک خدای متشخص باشه، چون که بعضی از افرادی که درشون این نیرو هست خودشون متشخص هستن و بعضی از افرادش اصلا این گونه نیستن. هم خاطر یک نیرویی هست که در بعضی از افراد و اشخاص متمرکز میشه و یک اثر خاصی و یک تأثیر خاصی در به زعم در حقیقت طرفداران اونها در افراد خاص داره. بعضی از جادوگران، بعضی افراد مشهور اینها دارای این نیرو هستند. مثلا در میان قبایل ابتدایی رئیس قبیله چنین نیرویی را داشته، یا بعضی از سنگ‌ها یا چوب‌هایی که تحت عنوان طلسم و فتیش و اینها مورد عبادت و پرستش قرار می‌گرفته، اینها چنین نیروهایی داشتن. میشه در حقیقت بحث کامی را در ژاپن به یک به همین نیروی مانا که در ادیان ابتدایی مطرح هست تشبیه کرد و از این طریق اون بحث وحدت و کثرت و متشخص و غیر متشخص بودن را هم حل کرد. علی‌ای‌حال کامی با اسطوره های ژاپن خیلی ارتباط داره.
به گفته برخی از نویسندگان، شینتو به طور چشمگیری دین مردم کشاورز است. تجلی مکرر ارواح گیاهان و قله، رابطه نزدیک موجود میان مردم و خدایان مشترک اجتماعی، بندهای تنگاتنگی که خدایان را به اشیای طبیعت می‌بندد، تمام اینها زندگی مردمی کشاورز و اسکان یافته را در اجتماعات نزدیک به هم نشان می‌دهد. هنگامی که این دین طی چند قرن تا قرن هشتم کمابیش سامان یافت، در آن بر برتری بانو خدای خورشید تأکید می‌شد و او به مثابه نگهدارنده کشاورزی و نیابانوی خاندان فرمانروا ستایش می‌شد. به این ترتیب دین شینتو یک دین ابتدایی به معنای دقیق کلمه نیست، بلکه نشانه‌های دین ملی را دارد که وحدت ملت را تحت فرمانروایی امپراتور شکوه می‌بخشد. بر اساس اساطیر شینتو گفته می‌شود که از آن بی‌نظمی آغازین که به دریای گلولای فروپاشیده در تاریکی می‌ماند، سه خدا بیرون آمدند. در رأس این سه سرور مرکز آسمان بود و آن دو تابع وی بودند. این زوج آخری به نظر می رسد که رمز اصول نر و ماده تولید و زایش باشند و گاهی آنها را همان نرینه خدا و مادینه خدا دانستند، یعنی همان پدر خدا و مادر خدا که مدام آنها را در آیین‌ها به نیایش طلبیدند. اما این سگانه اول بدون فرزند از میان رفتند و پس از آنها یک سلسله خدایان همانند آمدند که خودانگیخته یا خلق الصائه و مستقل از یکدیگر پدید آمدند و بی هیچ نشان ناپدید شدند. اما لقب‌هایشان نشان می‌دهد که غرض از آنها این بود که نیروهای تولید یا زایش خودانگیخته را انسانواره کنند. به اینها خدایان آسمانی در هفت نسل میگویند که با خدایان خاکی که میگفتند روی زمین کار میکنند متمایزند. اینک بخش دیگری از سخنان حجت الاسلام رستمیان.
به یک اعتباری تمام مردم ژاپن کامی هستند. یعنی اینکه میگیم تشخیص مفهوم کامی یه مقدار مشکله، به همین خاطر اینه که بعضی وقتا خود مردم ژاپن را کامی تلقی میکنن. چرا؟ به خاطر اینکه طبق اسطوره ها و داستان هایی که توی کتاب های کوجیکی و نیهونجی با عنوان دو کتاب مقدس اومده، مردم ژاپن از نسل خدایان هستند. بر طبق این کتاب، یعنی کتاب کوجیکی و نیهونجی، که البته بر طبق تحقیقات تاریخی که شده، این کتاب کوجیکی و نیهونجی مطابق با ایده ها و عقاید امپراتور یعنی قبیله یاماتو نوشته شده. یعنی اونها بعد از اینکه مسلط شدن بر قبایل دیگه، اون داستان ها و اسطوره های خودشون را تحت عنوان کتاب کوجیکی و نیهونجی با عنوان کتاب مقدس برای فرهنگ ژاپنی در آوردن. اما طبق اسطوره‌ای که توی این دو تا کتاب مهم برای ژاپنی ها آمده، مردم ژاپن از نسل خدایان هستند. توی این دو تا کتاب هست که اولین در حقیقت خدایان یا نیمه خدایانی که در جهان پدید اومدن ایزاناگی و ایزانامی بودن، که هر چند خدا هستن اما یکیشون مذکر و دیگری چیه؟ مؤنثه. ایزاناگی مذکر و ایزانامی مؤنثه. این دوتا خدا، یعنی ایزاناگی و ایزانامی، به عنوان منشأ مردم ژاپن و منشأ کشور ژاپن هستند. یعنی طبق اعتقادات ژاپنی ها خود کشور ژاپن و سرزمین ژاپن به طور کلی اصلا مقدس تلقی میشه. و اگر ما میبینیم در جنگ جهانی دوم اونگونه سربازان ژاپنی از کشور ژاپن دفاع میکنن و جان خودشون رو برای این کشور فدا میکنن، به خاطر اینه که این سرزمین به طور کلی مقدس تلقی میشه. بحث خلقت سرزمین ژاپن به این شکله که توی این کتاب اومده که ایزاناگی و ایزانامی در فضای میانه بودن، مشاهده کردن اقیانوس خلاصه به هم آشفته‌ای در زیر پاشون هست. ایزاناگی نیزه خودش رو در دریا فرود آورد و بعد از اینکه این نیزه رو بیرون کشید، از قطرات آبی که از این نیزه ایزاناگی میچکید چیه؟ کشور ژاپن شکل گرفت. این یه توجیه اسطوره‌ای هست برای اینکه ژاپن چگونه به صورت جزیره جزیره هست. اون قطرات آب که میچکیده، بعضی قطرات بزرگ بعضی کوچیک، از هر قطره یک جزیره پدید اومده و مجموع جزایر ژاپن شکل گرفته. همچنین در اسطوره های این کوجیکی و نیهونجی در رابطه با مردم ژاپن بدین گونه هست که خب آماتراسو یا خدای خورشید فرزند ایزاناگی و ایزانامی هست. این آماتراسو یکی از نوه‌های خودش را به عنوان نینیگی میفرسته روی زمین که این مجمع الجزایری را که ایزاناگی و ایزانامی پدید آوردند حفظ بکنه از اون شرور و آفاتی که میخواسته نابودش بکنه. این نینیگی میاد در روی زمین و اولین امپراتور و شاه زمین میشه. پس اولین امپراتور بر طبق اسطوره‌های ژاپنی از نسل خورشیده، یعنی فرزند خورشید و نوه خورشید محسوب میشه. و این نشون میده که خب این امپراتور که اومده، بعداً در حقیقت بقیه مردم امپراتوران از نسل این نینیگی هستن. بقیه مردم از نسل فرزندان دیگر ایزاناگی و ایزانامی هستن، نه خورشید. همین خاطر اولا نسل امپراتوری یک نسل خاصیه، اما بقیه مردم ژاپن هم نسل خدایی دارن، یعنی سلسله وار به خدایان ایزاناگی و ایزانامی میرسن. از این جهت مردم ژاپن هم مقدس هستن. و البته توی تاریخ، یعنی طریقه برخورد مردم ژاپن به خود ملت ژاپن، این پدیده مشاهده شده که سامورایی ها به عنوان نسل خدایی تلقی میشن و سامورایی ها طبق اعتقادات ژاپنی ها کامی تلقی میشن. یعنی اینا کامی هستن، یعنی از اون نیرو یا فره ایزدی یا نیروی درونی که هست برخوردار هستن. ولی بقیه مردم ژاپن، از چون که یک سری مهاجرانی بودن که از جای دیگه اومدن، اونها مقدس تلقی نمیشن. با توجه به این اسطوره ها که مطرح کردیم، سه محور در حقیقت توی دین شینتویی باید بیان بکنیم، یعنی دین شینتویی از سه محور برخورداره که از سه محورش به کامی مربوط میشه به عنوان در حقیقت اون عنصر فوق‌العاده و عنصر متعالی. یکی امپراتور هست که چون از نسل خورشید هست پس این کامی تلقی میشه و دارای یک فره ایزدی و نیروی برتری حتی نسبت به خود مردم دیگه هست. سامورایی ها یا تو بعضی از تعبیرات کل ملت ژاپن چون از نسل خدایان ایزاناگی و این نظامی هستن به یک وجهی کامی تلقی میشن و مقدسن، از این جهت دفاع از مردم ژاپن و اینها تلقی مقدس تلقی میشه. خود سرزمین ژاپن به عنوان سرزمین مقدس تلقی میشه چون که اون هم مخلوق خدایان ایزاناگی و ایزانامی هستند که در اثر خلقت اونها پدید اومدن. اینها همه به یک نحوی در ارتباط با مفهوم کامی هست و مفهوم کامی در گستره وسیعش خلاصه شامل همه اینها میشه. اما به طور خاص بعضی از معبدها هستند که برای کامی ها ساخته میشن و این معبدها محل عبادت کامی ها هستند که مراسم های خاصی هم توی این معبدها برگزار میشه که حالا بحث معبد شناسی و اینکه معبدهای کامی چگونه هست خودش یک بحث مستقلی هست که انشاءالله توی برنامه های آینده به آموزه های دیگری که توی فرهنگ و دین شینتویی مطرح هست و همچنین بحث معبد خواهیم پرداخت.
به باور پیروان آیین شینتو زوج خدایی ایزاناگی و ایزانامی پدید آورندگان حیات روی زمین بودند، اما زندگی با لنگه ضروریش یعنی مرگ همراه بود. اسطوره ها به ما میگویند که چگونه خدای مادینه که بعداً روح شر و مرگ شد به هنگام پدید آوردن آتش گرفتار مرگ شد و به مقام زیرین خاک رفت که آنجا را مرگ و تاریکی فرا گرفته است. خدای نرینه که همسر درگذشته‌اش را تا جایگاه تاریکیش دنبال می‌کرد، کوشید با افروختن مشعل به او نگاه کند در حالی که مادینه در هراس بود چون بدنش داشت تجزیه می‌شد. ماده از این بی‌شرمی خشمین شد و سپاه ارواح خبیث و زنان خشمگین را واداشت که نر را دنبال کرده او را در قلمرو مرگ و تاریکی زندانی کنند. نر چون تعقیب کنندگان را پسراند به مرز میان جهان ظلمت و نور رسید و آن گذرگاه را با سنگی عظیم بست و آن دو خدا روی این حصار کلماتی رد و بدل کردند. ماده تهدید کرد که 1000 نفر را در قلمرو او خواهد کشت و نر هم در جوابش گفت که او هم هر روز 500 نفر بیش از این تعداد به وجود خواهد آورد. به پایان برنامه تاریخ ادیان رسیدیم. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.